أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مقام دوم از فصل اول در بیان مقتضای قاعده در عقود من حیث لزوم الجواز هست. در موضع اول از این مقام که بیان مقتضای ادله اجتهادیه هست، به وجوه و ادله متعددی استدلال شده برای اثبات اینکه اصل در عقود و قراردادها لزوم عقد هست. قاعده عام لزوم هست. بنابراین اگر در مورد عقدی که مشروعیت اون احراز شده از این جهت شک کردیم که آیا این عقد لازم هست به طوری که یکی از دو طرف بدون رضایت طرف آخر نتواند عقد را به هم بزنه، فسخ بکنه، یا اینکه عقد جایز هست و هر یک از دو طرف بدون مراجعه به دیگری می تواند عقد را فسخ بکنه، حکم در این مورد شک لزوم عقد و عدم جواز فسخ باشه که از این قاعده به حکم عام تعبیر می شوند به اصالت اللزوم. دلیل اول از ادله اجتهادیه برای اصالت اللزوم در عقود به این که قاعده اولیه در عقود لزوم هست، آیه شریفه اوفو بالعقود هست. به این آیه شریفه استدلال شده برای اینکه قاعده عام در هر عقدی الا ما خرج به دلیل، قاعده عام لزوم عقد هست. برای استدلال به این آیه شریف جهت اثبات مدعا که لزوم در عقود به نحو عام باشه، تقریب‌هایی وجود داره، تقریب‌های متعددی وجود داره که بعضی از این تقریب‌ها حاصل بعضی از این تقریب‌ها دلالت آیه شریفه بر لزوم کل عقدین به دلالت مطابقیه هست. بر اساس بعضی از تقریب‌ها دلالت آیه شریفه بر لزوم عقد و عدم نفوذ فسخ یک طرفه به دلالت التزامیه هست، یعنی مدلول مطابقی امری است که از او بالملازمه استفاده می شود لزوم وضعی و عدم نفوذ فسخ. تقریب اول از تقریبات استدلال به آیه شریفه برای اثبات لزوم که در کلام مرحوم شیخ در مکاسب عنوان شده، عبارت از این هست که آیه شریفه بالمطابقه دلالت میکنه بر لزوم وفاء به عقد تکلیفا، ولی این لزوم وفاء به عقد تکلیفاً بالالتزام دلالت میکنه و ملازمه دارد با حکم وضعی که لزوم عقد و فساد فسق من احد ما به غیر رزل آخر باشه. به این بیان که در کلام مرحوم شیخ در مکاسب در ابتدای بحث خیارات اومده، به حسب مکاسب های چاپ جدید که 6 جلدی باشه در جلد 5 صفحه 17، اونجا مرحوم شیخ فرموده که آیه شریف دلالت میکنه بر وجوب وفا به کل عقدین. مراد از عقد در آیه شریف یا مطلق عهد هست که ما اینکه در صحیحه عبدالله ابن سنان تفسیر شده، یا اینکه مراد از عقد ما یسمى عقدن لغتن و عرفن هست. معنای عقد معلومه، یا مطلق عهد است یا عقد لغوی و عرفی که شامل معاملات متعارفه هست. مقصود از وجوب وفا هم عمل به مقتضای عقد فی نفسهی هست، عمل به مقتضای عقد هست. مثل وفای به نظر، چجور وفای به نظر به معنای عمل به مقتضای نظر، به عمل مورد به اتیان عمل مورد نظر هست، وفای به عقد هم عمل به مقتضای عقد فی نفسهی هست. بر این اساس اگر در مورد عقدی مثل عقد بی خود عقد به حسب دلالت لفظی دلالت کرد بر اینکه عاقد مالش را به دیگری تملیک کرد، اگر مدلول عقد این بود، وفاء به این عقد عبارت هست از عمل به اونی که تملیک اقتضا میکنه، عمل به ما یقتضی تملیک. ما یقتضی تملیک چیه؟ چه اثری داره؟ ما مقتضای تملیک مال به دیگری با یک مالش را به مشتری تملیک میکنه، عمل به مقتضای این تملیک اینه که آثار ملکیت مشتری را برای این مال بار بکنه. بر اساس وجوب وفاء به عقد لازم هست آثار تملیک بار بشه، واجب هست آثار تملیک بار بشه. ولی اگر شخص بیاید مال را از مشتری بگیرد به غیر رضایت او و در اون مال تصرف بکنه بدون رضایت او، این نقض لمقتضا عقد هست و طبعا حرام هست. پس آیه شریفه دلالت میکنه بر وجوب ترتیب اثر به عقد و نقض و حرمت نقض عقد. کل ما یکون و نقضن لمضمون العقد به حسب اطلاق آیه شریفه حرامه. یکی از اموری که مصداق نقض عقد حساب میشه تصرفات واقع بعد از فسخ متصرف من دون رضای صاحبش هست. پس آیه شریفه دلالت میکنه که باید اگر عقل را بدون رضایت مشتری فسخ کرد، نمیتواند تصرف بکنه، بدون رضایت مشتری نمیتواند تصرف کنه. این مقدار که از آیه به دلالت مطابقی استفاده شد، لازمه حرمت تصرف در این مال بعد از فسخ به غیر رضای آخر، لازمش اینه که این فسخ کل عدم باشد، فسخ ممضا نباشد. روی این حساب در تعبیر مرحوم شیخ اومده فیستدل، بله، فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع ما یکون و نقضن لمضمون العقد و منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبهی کان هذا لازما مساویا للزوم العقد. این معنای تکلیفی که حرمت تکلیفی دارد این امور، این ملازمه داره با لزوم العقد و عدم انفساخ عقد به مجرد فسخ عهد ما بدون رضایت صاحبش. فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی، بر اساس حکم تکلیفی که بالمطابقه از آیه شریف استفاده شده، استدلال میشه بر حکم وضعی که فساد فسخ من عهد ما به غیر رضای آخر باشه، که همون معنای لزوم هست. بلکه در بحث به بعضی از نسخ در حاشیه این قسمت مکاسب اومده که مرحوم شیخ فرموده بل حقق فی الاصول ان لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی، اصلا مدلولی که قابل جعله همون حکم تکلیفی است. آیه هم حکم تکلیفی را دلالت میکنه و از این حکم تکلیفی انتزاع میشود حکم وضعی. این تقریب اول به بیان، بله، بیان اول برای استدلال به آیه شریفه لاثبات اینکه اصل در کل عقد لزوم هست و اینکه عهد الطرفین به صورت یک طرفه بدون رضایت طرف آخر نمیتوانند معامله را فسخ بکنند. این تقریب اول. تقریب دوم برای استدلال به آیه شریف للمدعا که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، عبارت از این هست که حاصل این تقریب دوم اینه که آیه بالمطابقه دلالت می کند بر لزوم وضعی عقل، نه اینکه بالمطابقه حکم تکلیفی را دلالت بکنه بالالتزام حکم وضعی ازش به دست بیاید. نه، از همون اول مستقیماً مفاد آیه حکم وضعی هست که لزوم العقد باشه. بیان اینکه آیه بالمطابقه یه چنین معنایی را دلالت داره، همونطور که در مصباح الفقاه در جلد ششم مصباح الفقاه از صفحه 25 و در صفحه 25 و 26 کتاب آمده اینه که ایشون فرمودن که وفا عبارت از انتها شی و انها شی و اتمام شی. درهم وافی که میگن یعنی درهم تمام، در آیه شریف امر شده است به وفا به عقد. امر شده است به وفا. وفا هم وفا به معنای اتمام هست. عقد هم که به معنای معاقده و معاهده هست. پس آیه شریفه که درش بیان شده از اوفو بالعقود امر به وفا کرده، معنای امر به وفا این هست که واجب هست بر مکلفین که امر که اتمام بکنن عقود و قراردادها را، معاقده و عقد را اتمام بکنن و فسخ نکنن، نقض نکنن. اتمام العقد در مقابل فسخ العقد هست. پس آیه شریفه دلالت می کند بر وجوب اتمام عقد و عدم جواز فسخ عقد. ظاهر اولی آیه شریفه فی حد نفسه اینه: هرچند ما بودیم ظاهر اولی آیه شریفه، باید مفاد آیه را حمل بر حکم تکلیفی می کردیم. می گفتیم یعنی آیه دلالت می کنه بر وجوب تکلیفی اتمام العقد و حرمت تکلیفی فسخ العقد و نقض العقد، نقض العهد و العقد، آیه این را دلالت می کنه. ولی چون فسخ عقد از محرمات شریعت نیست قطعا، اینطور نیست که فسخ عقد به نفسهی از امور مبغوضه در شریعت باشه، چون فسخ العقد یعنی از اون التزام قبلی که شخص داشت رفعیت بکنه، رفعیت از التزام نفسانی و از اعتباری که قبلا داشته و باقی نموندن بر التزام سابق به نفسیهی از محرمات در شریعت نیست. چون به نفسیهی از محرمات در شریعت نیست، حکم تکلیفی در اینجا وجود نداره، به خاطر عدم تحقق حکم تکلیفی باید آیه شریفه را حمل بکنیم بر این که ارشاد میکنه به عدم تأثیر فسخ، ارشاد به این میکنه که فسخ مؤثر نیست. کسی که التزام سابق داده در ضمن یکی از عقود بخواهد فسخ بکنه، رفعیت بکنه، این رفعیتش نافذ نیست. آیه ارشاد به عدم تأثیر فسخ می شود، نظیر عدم صحت صلات که در نهی حائض از صلات اونجا گفته میشه. به همون تقریب در محل بحثم اینه: ولو ظاهر اولی نهی حرمت تکلیفی، حرمت ذاتی عمل و مبغوضیت عمل ذاتن هست، ولی در مورد صلات حائض که یک عبادتی مورد نهی قرار گرفت، چون اونچه که متوقع از این عبادت در مورد این عبادت هست امر هست، بر اساس اون توقع این نهی حمل میشه بر این که ارشاد باشد به عدم مشروعیت این. به همون ترتیبی که در مباحث قبلی هم اشاره شد، در مواردی که نهی به معامله میخوره، امر به معامله میخوره یا امر به عبادت میخوره، با توجه به این که یک امر متوقعی در بین هست با قطع نظر از صدور امر و نهی، با توجه به این امر ظاهر اوامر صادره در این موارد و نواهی صادره در این موارد این هست که نسبت به اون امر متوقع نظر دارند و اون را میخواهند حل بکنن یا امضاءً یا ردن و ردعن میخواهند اون مشکله را حل بکنن. خب اینجا در این قسمت هم مرحوم آقای خویی فرمودن که هرچند ظهور اولیه امر وجوب مولوی هست، حکم مولوی هست، ولی در جایی که قرینه خارجی وجود داشته باشد با اتکای به قرینه خارجی رفعیت از ظهور در حکم مولوی میشه و حمل بر ارشاد میشه. ما نعنوفی هم از این قبیله، قرینه خارجی بر این که در اینجا حکم تکلیفی وجود ندارد، قرینه خارجیه اینه که فسخی که مورد نهی قرار گرفته است در آیه شریفه چون فی نفسهی از محرمات در شریعت نیست، این قرینه کاشف از اینه که اون امر به وفا و نهی از فسخی که در آیه شریفه اومده ارشاد هست، نه این که دال بر حکم تکلیفی باشه. بنابراین ایشون فرموده بر اساس این بیان ما آیه ابتداءً و بالمطابقه دلالت بر لزوم عقد میکنه و این که عقد و قرارداد به وسیله فسخ یک طرفه نقض نمیشه. بر این اساس برای استفاده لزوم عقد از آیه شریفه احتیاج نداریم به این که وارد بشیم در اون مسیری که مرحوم شیخ از اون مسیر اثبات کرده است که حکم که مفاد آیه حکم تکلیفی هست و بالالتزام حکم وضعی ازش استفاده میشه، یا اینکه مفاد آیه حکم تکلیفی هست و حکم وضعی انتزای از حکم تکلیفی هست، نه اینکه جعل مستقل داشته باشد. این بیان دوم، تقریب دوم در استدلال به آیه شریفه که حاصل این تقریب دلالت آیه شریفه بر لزوم و عدم نفوذ فسخ به اینکه عقد عقد لازم هست و جایز نیست، دلالتش بالمطابقه هست نه بالالتزام. این تقریب دوم. تقریب سوم برای استدلال به آیه شریفه جهت لزوم عقد و عدم جواز بیانی است که در کلام مرحوم امام در کتاب البیع مطرح شده. البته یکی از بیانات، تقریب سوم بیان اولی است که در کلام مرحوم امام در کتاب البیع در همون بحث ابتدای بحث خیارات در جلد چهارم اونجا عنوان شده. در جلد چهارم از کتاب البیع صفحه 95 ایشون فرمودن که مقصود از عقد که خب قبلا بیان شد که معنای مطلق قراردادها هست، مطلق عهد هست، هم عقود متعارفه را شامل می شود و هم التزامات و عهود یک طرفه را شامل می شه. وفا به عقد به چه معنا هست؟ در صفحه در جلد 4 از کتاب البیع صفحه 28 و 29 فرمودن ظاهر از وفا به عقد عمل بر طبق مقتضای عقد هست، وافیان و تماماً و کمالاً، کما اینکه از ملاحظه موارد استعمال وفا مثل وفای به نذر، وفای به عهد، وفای به یمین از این موارد استعمال فهمیده میشه. فرمودن ظاهر بدوی از وجوب وفا اگرچه وجوب شرعی هست، یعنی وجوب تکلیفی هست، ظاهر اولیش وجوب تکلیفی هست، ولی در این مورد ما به واسطه قرینه خارجیه باید بگیم که مقصود از وجوب در اینجا وجوب شرعی نیست، بلکه به معنای همون لزوم العقد وضعاً به همون نحوی که اندل اغلا ثابت هست به همون معنا هست. چطور؟ به جهت این که اگر در آیه شریفه وفای به عقد واجب باشد به وجوب شرعی، لازمه این امر تحقق تکلیفین هست در مثل بی، تحقق دو تکلیف هست. بعد از تحقق به دو تکلیف ثابت می شود. یک تکلیف وجوب وفا به عقد هست تکلیفاً به عقد به، یک تکلیف هم اینه که در مورد به بعد از تحقق به که مشتری مالک شده از مال را، حبس مال مشتری و غصب مال مشتری حرام هست. اینجا دو تکلیف هست. اگر معامله به عین شخصیه باشه، در اینجا تکلیف حرمت حبس مال غیر او غصب مال، حرمت غصب مال غیر در کنار وجوب الوفاء بالعقد هست. اگر ثمن کلی باشه، دو تکلیفی که در بین هست، یک تکلیف وفای به عقد، یک تکلیف هم وجوب ادای دین هست. اگر آیه شریفه دلالت بر وجوب تکلیفی، وجوب شرعی تکلیفی داشته باشد، لازمه او تحقق تکلیف هم بخواهد وجوب تکلیفی داشته باشد و هم جمیع عقود و عهود را، حتی عقود متعارفه را شامل بشود، این مستلزم جمع تکلیفه در مثل بی بعد تحققی هست. به این قابل التزام نیست، کسی ملتزم به ثبوت تکلیفه در این موارد نیست. حل مشکل چیه؟ فرمودن حل مشکله اینه که یا ما در این موارد ملتزم بشیم به این که این دلیل وجوب وفای به عقد همه عقود را شامل می شود و از ظهور این اوفو در وجوب شرعی رفعیت بکنیم و حمل بکنیم این را بر این که یعنی اغلاءً بر طبق این باید پایبند باشن، همون لزوم وضعی، یا باید این کار را بکنیم یا باید بگیم که نه، آیه شریفه دلالت می کند بر وجوب شرعی و چون در مورد معاملات متعارف من البیع و الاجاره در کنار حکم تکلیفی آخر وجوب شرعی ثابت نیست، پس آیه یعنی عبود در آیه شامل معاملات متعارفه نیست، بلکه هم می شود بر عبود عهدیهی که لیس فیها الا تعهد به عملین، مثل عقد الولایه و تعهدات العقدیه المتعارفت بین الدول و الاشخاص، هم مردد بین این دو هست. خب در چون عقد به عموم و در این حال عقد به ظهور در حکم تکلیفی شرعی ممکن نیست، حل مشکله به اینه که یکی از این دو امر انتخاب بشه. با توجه به اینکه اصحاب خلفاً عن سلف تمسک کردن به این آیه شریفه برای عهود متعارفه و اختصاص ندادن عقد در آیه شریفه را، عهود در آیه شریفه را به عقود عهدیهی که فقط تعهد به عمل هست، و اون روایت دو روایتی که در تفسیر وارد شده اون دو روایت هم دلالت بر اختصاص نداره، این باعث می شود که ما ملتزم بشیم به این که آیه شریفه دلالت می کنه بر همون امری که اغلا هم اندل اغلا ثابت هست، که اون امر ثابت اندل اغلا همین است که عقد و قرارداد منعقد شده لازم هست وضعاً و از طرف عهد المتعاقدین قابل فسخ نیست. این بیان اول در کتاب البیع مرحوم امام، که حاصل این بیان هم دلالت آیه شریفه بر لزوم وضعی هست بالمطابقه لا بالالتزام. این بیان اول که تقریب سوم در کل نسبت به استدلال به آیه شریفه برای اثبات مدعا بود. تقریب چهارم که به عنوان بیان ثانی در کلام مرحوم امام لاثبات دلالت آیه شریفه بر لزوم وضعی ذکر شده، عبارت از اینه که هر چند امر و نهی فی حد نفسی به حسب ظهور اولی دلالت بر وجوب و حرمت شرعی دارند، هرچند دلالت بر وجوب و حرمت شرعی دارند که البته این دلالت از باب دلالت لفظیه نیست بلکه از باب ظهور حال و مقام هست، ولی این ظهور در جایی ثابت هست که قرینه خارجی وجود نداشته باشه، در مثل آیه شریفه و موارد دیگه‌ای که از نظر عقلایی حکم ثابت در بین حکم وضعی باشد، حکم وضعی باشد، خطاب شرعی صادر در این موارد هم میشه بر همونی که مرتکز اندل اغلا هست، هم میشه بر همونی که مرتکز اندل اغلا هست. مثلا در جایی که نسبت به خبر ثقه در نظر اغلا خبر ثقه حجیت دارد، بر طبق خبر ثقه عمل میشود، اونی که اندل اغلا در ارتکاز اغلا ثابت هست نسبت به خبر ثقه حجیت خبر ثقه هست. حجیت خبر ثقه هست به این معنا که به او احتجاج می شود، منجز و معذر هست. یا ظهور الفاظ حجیت دارند در نظر عقلا. در مواردی مثل عمل به خبر ثقه و عمل به ظهورات، اگر خطابی از ناحیه شارع وارد بشود ولو به لسان عمل به خبر ثقه باشه، بگه به خبر ثقه عمل بکن یا به ظهورات عمل بکنید، واجب هست که به ظهورات عمل بکنید، واجب هست که به خبر ثقه عمل بکنید، ولو ما صدر من الشارع به عنوان عمل به خبر باشه، ولی با توجه به ما هو المرتکب عند العقلا هم می شود این خطاب شارع بر این که در حقیقت امضای همون طریقه عقلاییه هست که خبر ثقه حجیت دارد، همونی که مرتکب عند العقلا هست. این در محل بحث هم که آیه شریفه اوفو بالعهود باشه، مسئله به همین نحوه، چون لزوم وفا به عقود و عهود در نظر عقلا امر ثابتی هست و شایع بین جمیع طوائف هست، ظاهر لدیهم هست. با توجه به رسوخ این لزوم وفای به عقود، لزوم العقود وضعاً در نظر عقلا، در چنین موردی اگر خطاب اوفو صادر شده باشه، لا ینقد فی اذهانهم الا ما هو شایع بینهم، در معنوی به همین صورته. فرمودن در این عبارت در صفحه 29 فرمودن بلی انصاف عدم و ظهور ها فیه، یعنی آیه شریفه اصلا ظهور در وجوب شرعی ندارد، بعد کون لزوم الوفاء بالعقد بالعقود والعهود عقلائیان شائعا بین جمیع طوائف ظاهرا لدیهم و فی مثلهی لا ینقد فی اذهانهم الا ما هو شایع بینهم، و منات در استظهار از ادله و خطابات هم همینه. باید ببینیم از این خطاب چه چیزی در ذهن مخاطب منقطع میشه، متبادر میشه. و هو المنات فی الاستظهار و ظهور الامر فی الوجوب الشرعی لیس کسایر زورات مستندن الى دلالت لفظیه، بل هو که ظهور الحال و المقام و مع کون وجوبه و لزومه العقلائی مرتکزا فی الاذهان لا یهمل الکلام الا علی ما هو المرتکز کالامر بالعمل بخبر سره او ظهور لفظی او غیره ما من ماهو معهودون اندالعور. فالآیت الکریمه تدل علی لزوم العمل بالعقود و لازم و ذالک به حسب الفهم العرفی ان العقود لازمتون. این هم تقریب چهارم برای دلالت آیه شریفه بر این قاعده عام که اصل در عقود لزوم العقد هست، نه جواز فسخ یک طرفی. خب اینها تقریب های تا اینجا چهار تقریب در استدلال به آیه شریفه بیان شد. آیا این تقریب ها فی حد نفسهی تمام هستند یا تمام نیستم و علی تقدیر تمامیت، تمامیت این تقریب ها فی حد نفسهی به همین بیانی که ذکر شده در توضیح این تقریب ها، بعد از تمامیت این تقریب ها فی حد نفسهی اشکالات و مناقشاتی در استدلال به آیه شریفه برای اثبات این مدعا که اثبات لزوم در عقد هست مطرح شده که باید از اینها جواب بدهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.